أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در پذیرش دعوا در محکمه ترتب اثر قطعی باید باشد، یعنی دعوای بی اثر و لغو مورد پذیرش محکمه نیست. مثلا طرفین قبول دارن که این هبه یا این وقف قبض نشده و مستحضر که هبه بدون قبض، وقف بدون قبض لغو است. اون وقت کسی بیاید ادعا کند که این زمین وقف است، این زمین را وقف کرد، این زمین را وقف کرد، با این که طرف یقین دارن که قبضی نشده، طرح این دعوا لغوه. حالا برفرض وقف باشد، چیزی که وجودش و عدمش یکسان است، طرحش محکمه پذیر نیست. پس با این که قصد دارن که این وقف بود یا هبه بود، چون اسیان دارن، قصد دارن، طرفین قصد دارن که قبض نشده، این لغوه. هاگزا در طلاق، اگر مدعی به مدعا علیه هر دو یقین دارن که طلاق واقع شده و هر دو هم یقین دارن که شاهدی در محکمه طلاق نبود، طلاق بدون شهود، شهادت شاهد، حضور شاهد لغوه. پس این دعوا لغوه. وقتی دعوا لغو بود ولو مدعی یقین داشته باشد، طرحش در محکمه روان نیست. این یه مطلب. مطلب دیگر این که گاهی مدعی که شاکی است این یقین ندارد، ولی اون مدعا علیه در معرض این تهمت است و ایشون یقین ریاضی ندارد، لکن یه بنایی است که عقلا اینو میپذیرن، یه مالی است که ایشون اونجا جا گذاشته و کسی دیگه هم نبود. الان ایشون درباره اون شخص این شکایت رو دارد، اون شخص متهم به گرفتن مال است، اما در حد یک مزنده امثال ذلک، جزم در کار نیست، ولی این دعوا محکمه پسنده، منشأ اثره. ایشون اگر شاهد داشت که شاهد را در محکمه حاضر میکند، و اگر نشد که مدعا علیه سوگند یاد میکند، و اگر او سوگند یاد نکرد مدعی یمین مردوده را میپذیرد سوگند یاد بکند، بالاخره محکمه بی اثر نیست. پس در جایی که طرفین یقین دارند لکن اثر ندارد، قابل طرح در محکمه نیست. جایی که یقین ندارند ولی اثر دارد، قابل طرح در محکمه است. مطلب بعدی آن که در قبل از تعطیلی، یعنی روز سه‌شنبه، اونجا دو مسئله طرح شد. یکی حکم علل غائب، یکی حکم علل متهم. حکم علل غائب تا حدود روشن شد که اگر حق الله باش، حق الناس باشد و شخص مطالبه کند، محکمه میپذیرد و حکم صادر میکنند، منطق الغائب و علی حجته، وقتی حاضر شد دلیل خودشو در محکمه میآورد، یا قبول یا نکول، یا ابطال یا اثبات. اگر مدعی علیه کسی شکایت کرد و سندی دارد، شاهدی دارد و اون مدعا علیه غائب است، قابل طرح در محکمه هست، و چون حق الناس است، محکمه حکم صادر می کند، لیکن الغائب و علی حجته. وقتی غائب حاضر شد، حجتش اقامه کرد، حال یا قبول است یا نکول، برابر او عمل میشه. و اگر چنانچه او سوگند یاد نکرد، یمین مردوده را مدعی تحمل بکند، باز نظر محکمه ثابت میشود. فتحصل دعوای بی اثر قابل طرح در محکمه نیست. دعوای مؤثر هرچند قاطع نباشد، قابل طرح در محکمه است. در جریان غائب هم حکم همین است. حکم فرق بین حق الله و حق الناس. این سه تا مسئله روشن شد. اما مسئله چهارم که بنا بود در شنبه تحقیق نهاییش عمل بشه این است که آیا متهم را میشه محاکمه کرد یا نه؟ اجیر و کسی که قرارداد کاری دارد کاری را پذیرفته ولی ضایع کرده، این اتومبیل را بناش را درست بکند ولی مشکل ایجاد کرد، این سماور را بناش را درست کند یه مشکلی ایجاد کرد، این وسیله نقلیه را بناش را درست بکند، این کسی که اجیر است و اجیر شده و بنا شد که این وسیله نقلیه یا غیر نقلیه را درست کند، اجرت هم گرفته ولی فاسد کرده، این ضامن است یا نه؟ یه وقت است که اجرت را گرفته و برابر مورد اجرت عمل نکرده، اون که خب ضامن است، اگر مثلیست مثل، قیمیست قیمت، این دیگه حرف داشت نیست، این زمان ید است، البته نه زمان معاوضه. زمان معاوضه اون است که طرفینش در متن دعوا روشنه، مثل بیع، بایع و مشتری هر دو ضامنند، بایع ضامن مثمن است و مشتری ضامن ثمن، زمان بیع زمان معامله است، هر چی که نمایان کرده. اما کسی مال مردم گرفته، مال مردم تلف کرده، مال مردم رو مورد آسیب قرار داده، این زمان زمان یده، زمان معامله نیست، زمان معاوضه نیست، این برابر علی ید ما اخذت حتی تعدی است. آیا ید اجیر ید زمان است که اگر آسیب دید ضامن است، یا ید امانی است؟ اگر ید اجیر ید زمان اما امانی بود، خب اگر این سماور را داره درست بکنه، این اتومبیل داره درست بکنه و آسیب دید، خب ضامن نیست، ما علی المحسن من سبیل. ولی اگر ید اجیر و امثال ذلک ید زمان باشد، علی ید ما اخذت حتی تعدی، چون اجیرها فرق میکنن، تعهدها فرق میکنن، بعضی آشنا هستن، سالیان متمادی این کار را انجام دادن و مطمئنن، ید اونها ید امانی است. یه وقت است که تازه وارد کار شده، آمده یه همچین تعهد را قبول کرده، خب وقتی کسی متخصص نیست، آشنا نیست، ید او که ید امانی نیست، چون یدش ید امانی نیست، اگر خراب کرده ضامن دیگه همون فرق میکند دیگر، همین فرق میکند دیگر. کسی متخصص باشد، اجازه کار داشته باشد، این شخص میتواند اتومبیل را تعمیر کند. اگر یه وقتی مشکلی پیش آمد، ما علی المحسن من سبیل، چون یدش ید امانی است، این نسبت به این عین ضامن نیست، چون خودش متخصص است. یه وقتی حوادث غیر پیش بینی شده اتفاق افتاده، وسطا برق رفته، این پیش آمد، این چیزی ضمانتی دارد. یه وقت اصلا این کار رو به دست شاگردش میدهد، شاگردش پاک کردن و مقدمات کار آماده است، نه کار فنی. خب این یدش ید زمان دیگه، ید امانی نیست که. پس اگر خود اون متخصص این اتومبیل را اقتدار شد که درست کنند، این یدش ید امانی است. یه وقت وسطا برق رفته یا فلان آسیب دیده، این یه مقداری خطری ضرری متوجه اتومبیل شده، ما علی المحسن من سبیل. یه وقتی نه، متخصص نیست، کار داده به دست شاگردش که تازه وارد شده، و هم بد در آورده، خب زامنه دیگه. لذا روایات ما سه طایفه است در باره اجیر. در بعضی از جاها مطلق است، این طایفه اولا که مطلق است که مثلا زامن هست، طایفه دوم و سوم مفصل است. در طایفه دوم و سوم آمده، در فرونجا امام سلام الله علیه فرمود این شخص زامن است، برای اینکه متخصص نبوده، صاحب کار نبوده، صاحب حرفه نبوده، نباید قبول میکرد. طایفه ثالثه اینه که ضامن نیست، چون او امین بود، متخصص بود، روی حادثه در وسط پیش آمده، خود صاحب کارم اگر بود همین حادثه پیش میامد، هر متخصص دیگری هم بود همین حادثه پیش میامد. این سه طایفه نصوص در باب اجاره برای همین جهته. و خود امام صادق سلام الله علیه، امام باقر سلام الله علیه فرمود که امام باقر این کار میکند، مثلا امام صادق فرمود امام باقر این کار میکند، امام صادق فرمود امام باقر این کار میکرد، و بعد فهمید که امیرالمومنین اون کار کرده. این روایات یکسان نیست. روایت یه وقت هست دارد که امیرالمومنین سلام الله علیه در فرون قضیه این شخص عزیز را ضامن دانست. یک امام صادق فرماید که پدرم امام باقر در فرون قضیه این شخص عزیز را امین ندانست و ضامن دانست. خب در یه موردی یه امام سلام الله علیه این شخص عزیز را ضامن می داند، در مورد دیگر امام دیگر سلام الله علیه و این شخص عزیز را ضامن نمی داند. اینا که معارضه نیست، اینا قضایای شخصی است. یک، قضیه شخصی سند فقهی نیست. دو، اگر کان کذا بود حجت است. سه، روایات سه طایف است. اونجا که دارد امیرالمومنین این کار را کرد، خب این قضیتون فی واقع، این از کجا موارد دیگر این کار بشه؟ در جای دیگری امام صادق فرمود که امام باقر این کار را کرد، این فعل جمله ثابت می شود نه بل جمله، این حجت شرعی نیست. طایفه ثالثه مفصل است، فرمود این تفسیر بزد اگر ید او ید امانی بود ضامن نیست، اگر او متخصص بود دستش دست امانی بود ضامن نیست، و اگه تازه کار بود یدش ید امانی نبود ید زمان بود ضامن است. سه طایفه نصوص تو باب اجاره است که این سه طایفه، طایفه اول مجمل، طایفه دوم مجمل، طایفه سوم مفصل است. اونجا که امام سلام الله علیه فرمود ضامن است، اونجا که دست امانی نباشه، اونجا که امام فرمود ضامن نیست یا خودش عمل عدم زمان کرد، معلوم شد که یدش ید امانی است. و اونجا که تفصیل از حجته مستحضرید که فعل امام حجت است. یک، اگر فعلش به عنوان کان کذا بود حجت بالغ است. دو، و اگر قضیتون فی واقعه بود حجت فعل جمله است نه بل جمله، ازش قاعده در نمیاد. اونجایی که دارد کان امام اینجوری میگفت یا کان امام اینجوری میکرد، امشه قاعده است. اما اگر یه جا حضرت یه کاری کرده، این نه اطلاق دارد نه عموم دارد، که از قاعده در نمیاد. این فعل جمله ثابت میشود. پس نصوص سه طایفه است، خودش طایفه جمع دارد. درباره اجیر این چنین است، درباره ودعی این چنین است، در سایر موارد این طوره. خب بسیار خوب، اونم تازه کار دیگه، اینم ضامنه دیگه. این کسی که تخصص مدرکی دارد پایان نامه نوشته، این کار تدریسی که نیست، کار اجرایی است. در کار اجرایی عمل اجرایی میخواد، تخصص عملی میخواد. اما کسی که تخصص علمی دارد، این فقط به درد تدریس میخورد نه به درد کار. چون این پایان نامه ها که میدن یا این آقا که حالا حق تدریس دارد، این کارش اینه که تدریس بکند. حالا در تدریس گاهی ابتدایی است گاهی غیر ابتدایی. یه مدرس باید دو تا کار بکند، یکی مطلب را قبلا در کتاب بررسی کند، یک یه مطالعه بکند که من چجور بگویم، این میشه مدرس لایق. اما یه کسی که همزور مطالعه کرده آمده داره درس میگه، تدریس او کار موفقیت ندارد. ولی اینکه این نمیدونه چی رو اول بگه، چی رو وسط بگه، چی رو آخر بگه، مگر اینکه سالیان متمادی عادت بکند. یه مدرس کارآمد کسیست که دو تا برنامه رسمی برای خودش داشته باشه. اول متن کتاب و علم را بررسی کند که حق روشن بشه، یک. دومی که من این رو چجور بگویم یا بنویسم، اگر مقاله نویس است باید مطالعه دوم داشته باشه، و اگر تدریس کننده است باید که مطالعه دوم داشته باشه که من کدوم مقدمه را اول بگم، کدوم مطلب دوم بگم، کدوم مطلب سوم بگم. اگر یک کسی تخصص علمی دارد اما کار اجرایی نکرده، او مثل کارآموز دیگه، این زامنه دیگه. کار اجرایی تخصص اجرایی میطلبد. فتحصل در مسئله غیبت حکم روشن شد که اگر حق الناس باشد، حاکم میتواند علی الغایب حکم بکند، گرچه الغائب و علی حجته. اگر حق الله باشد نمیتواند حکم بکند مگر اینکه خودش حاضر بشه، این مال غائب. درباره متهم اگر او پیشینه امانه داشته باشه، متخصص متعهد باشه، این تخصص و تعهد که در اول انقلاب مطرح بود و الی الیوم مطرح است، این بیان نورانی قرآن کریمه. قرآن کریم فرمود کشور را کسی اداره می کند که بفهمد و بداند همین و متعهد باشد. التخصص التعهد در هر مسئله کار را، چه در اعلی مرتبه یک کشور چه در نازل ترین مرتبه کشور، باید به کسی بدهند که بفهمد و پاک باشد. همین بیان قرآن کریم این است که در هر کاری هم تخصص لازم است هم تعهد. دو تا نمونه ذکر می‌کند. در یک کشور بالاترین سمت و شغل وزارت دیگه که کار اجرایی است، پایین‌ترین کار هم دامداری تو بیابونا و کوهاست دیگه. دیگه ما از دامداری اطراف کوه و بیابان که پایین‌تر از کار است کاری نداریم، بالاتر از وزارت هم کاری نداریم. از دو تا پیغمبر در قرآن کریم نقل شده است که یکی یوسف سلام الله علیه است که هنوز گرچه مقام نبوت نرسیده، این کشور قحطی زده پهناور مصر را فرمود این کشور قحطی زده پهناور مصر را من اداره می کنم، چون این دو صفت را من دارم. اجعلنی علی خزائن الارض، چرا؟ چون انی حفیظون، یک علیمون، دو هم متخصصم هم متعهد. همین نه صحبت از اختلاس و امثال اختلاس دستگاه منه، نه صحبت از بیمدیریتیه. اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظون علیمون، هم تعهد دارم هم تخصص. این مال وزارت. از چوپانی که ما پایین‌تر نداریم که. وجود مبارک موسی پیغمبر که هنوز پیغمبر نشده، این چوپانی شبان را داره کرده، گفت که یا ابت استأجره ان خیر من استأجرته القوی الامین. چوپان بفهم پاک، این میشه قرآن، این میشه کشور را قرآنی اداره کردن، این میشه کشور را با قرآن راهنمایی کردن. ایام دهه فجر است، همه ما مدیون امام و شهداییم. بدانید شهدا آدمای کوچکی نیستن و همه این خدمات اینها قسمت مهم جل لول الکل به برکت اینهاست. خدا غریب رحمت کند، یکی از علمای اصفهان که رفیق ما بود، ما با هم میرفتیم جبهه، شاید این قصه رو برای شما یه وقتی نقل کرده باشم. وقتی رفتیم امیدیه، همون روز 50 درجه گرم بود. خدا غریب رحمتش کند، ما با هم این دوره امیدیه رو گذروندیم. هم شهریای ما مازندرانی ها اینا تو هفت‌تپه بودن، من یه رفتی رفتم هفت‌تپه، ایشون تشریف نداشتن. اونجا هم وقتی بود که هفته برم با بارم میگردن، ایشون تشریف بردن کردستان که من نبودم. هر کدام وقتی از جبه بر میگشتیم گزارش میدادیم که مثلا هفته په اینجور بود، ایشون بوده هفته کردستان چی بود. ایشون که از کردستان برگشتن فرمودن به این که اون کوههای صعب العبور کردستان، من یکی دو بسی آب بردم اونجا که تشنه نمانیم. این مدتی که مثلا یک روز یا دو روز من اونجا بودم، نماز رو با تیمم خوندیم، چون اونجا اون بالای کوه چشم آبی هم نبود، آبم داره. و این دو تا بسی آب رو هم بردیم برای نوشیدن و نماز رو با تیمم میخوندیم. مستحضرید که کوههای مرتفع کردستان هم صعب العبور است و خطرخیز، اون کومولو اونا یه بخش اونجا بوده. این صحنه گذشت. بعد از یه مدتی گزارش دید، حالا اون سال بود یا سال بعد، گزارش دید که برف فراوانی رو کوههای کردستان آمده، بعضی هم اونجا تو برف گیر کردند و مثلا شهید شدند. خب این اول یه خبری بود عادی، بعد منوش قصه از این قبیل نبود. این عزیزانی که تو اون بالای کوه تو سنگر بودن، اون وقت هم کردستان امن نبود، اینا دیدن که برف هم، خب میدونید کسانی که آشنا با منطقه برفخیزن، برفی که دامنه دار از همه ما همینطوریم، یه باران مختصری که میاد میفهمیم این دیگه دامنه ندارد. بعض از باران هاست که اون ابرار که میبینیم میفهمیم که این باران دامنه دارد. این هم دیدن این برف، برفی نیست که قطع بشه. برفشناس هم بودن، بالای کوه هم بودن، دو سنگر بودن. اینا گفته خب ما اگر از این طرف ما بیایم پایین سنگر خالی کنیم، اونا از اون طرف حمله بکنن چیکار بکنیم؟ اینا موندند و موندند و موندند و موندند، ایستادند و یخ زدند. نعش مطهر اینا را بودن، قوم و نماز اینا و تو همین مسجد اعظم مجلس ترحیم گذاشته. معمولا ما که در مجلس ترحیم شرکت بکنیم، خب یه قرائت قرآن است و یه فاتحه است و بعد دیگه تا آخر که نمیشینیم. اون شب همین جا من همین جا نشستم، تا آخر نشستم و گریه کردم، نه برای ثواب، ثواب فراوون دو عالم، فقط خجالت، فقط خجالت. گریه خجالت هم گریه است دیگه. این جور جوان ها اینقدر بیسته 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 برای حفظ یک نظام اسلامی و یخ بزنه، الان هم همین طورن. خدا اینا کرده اگه بیگانه اصل حمله بکنه الان همین طورن. حالا بگذارید چارت بدندیش چارت اشتباهی کردن ده میکنن، ولی مردم که دست دارید کشورشون از دینشون دست بر نمیدارن. این در جان ما، در عرق ما، در خون ما تنیده است. این بیان نورانی علی ابن ابی طالب است که لا یحتمل الذیب الا الذلیل. این بیان نورانی از سمیر است. یه وقت از صحبت بهشتی این کار بکنید بهشت میدن، اونا یه در خطبای دیگه است. فرمود اگر یک ملت شریف باشد زیر بار ظلم نمیریزه. فرمود رد الحجره هیسو جا، سنگ از هر جا آمد برگردون. یه وقت صحبت بهشت این کار بکنید ثواب دارد اینا. یه وقت صحبت مردانگی است. فرمود مرد باشید، هر جا سنگ آمد برگردانید. این کشور اینه. ما بارها به عرضیم ما بزرگزاده ایم. ما که میگیم بزرگزاده ایم، نه یعنی ما حوزوی ها، نه یعنی ما دانشگاهی ها، نه یعنی ما طبقه تحصیل کرده ها. ما مردم ایران، ما بزرگزاده ایم. ما تاریخ داریم، جغرافیا داریم، عظمت داریم، جلالش داریم، شکوه داریم. شما میگید این آمریکای بیریشی هستش، جغرافیا ندارد. شما سر تا سر آمریکا را بشکافید یه اثر باستانی پیدا نمی کنید. اینا چهار تا روستایی اون ور آب بودن، اینا بعد آمدن این طرف خواب. اینا تاریخ دارن که اینا را آوردن، اما جغرافیا ندارن. اما شما سر تا سر ایران را بشکافید اثر باستانی بزرگی بزرگوارانی بودن در این سرزمین، ادبا، شعرا، هنرمندان، علما. ما بزرگزاده ایم، ما سند داریم، ما تاریخ داریم، ما جغرافیا داریم، ما شرافتمندیم. ما کجا و آمریکایی کجا؟ ما هرگز زیر بار این ستم نخواهیم رفت. ولی منظورم اینه که این گونه از مردان هم همینجا هستن دیگه، الان هم همین طورن. اگر خدا اینا کرده یه حادثه پیش بیاد، الان همون هایی هستن که تو سنگرها یخ میزنن برای حفظ این کشور. منتها حال ما با قدر قدر اینها رو بدونیم. این ایام فجر امام شهدا با ائمه معصومین محشور باشن و شما بزرگان که به دست شما حفظ شده، به دست شما دین محفوظ شده، به دست شما میمونه، به دست شما تربیت شده، به دست شما تبلیغ شده، به دست شما هدایت شده، خدا قدر شما را میداند و به ما توفیق بدهد که قدر شما علما بزرگان حوزه بزرگان دانشگاه را بدانیم تا این نظام را به دست صاحب اصلیش تحویل بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.